اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب کجا بودیم دوستان؟ امر دوازدهم، الثانی عشر، امر دوازدهم. در این مبحث میخوام راجع به استعمال یک لفظ و اراده دو یا چند معنا از اون لفظ به صورت مجزا، خوب دقت بکنید، بحث بکنید، استعمال یک لفظ و اراده دو یا چند معنا از این لفظ مستعمل به صورت چی رفقا؟ به صورت مجزا و منفک. به تعبیر دیگه سلام علیکم، در طی یک استعمال یک لفظ در دو یا چند معنا به شکل مستقل و مجزا استعمال میشه. مثلا بگه جئنی به عین، مرادش این باشه جئنی به ذهب یک، جئنی به فضت دو. جئنی به ذهب یک، جئنی به فضت دو، یعنی که انه انگار گفته جئنی به عینن و به عین، با عین اول اراده کرده ذهب را، با عین دوم اراده کرده چی؟ فضه را. مثلا به جای اینکه دو لفظ به کار بره، یک لفظ رو در دو معنا مستقلن به کار بره. حالا این استعمال مجاز است، ممکن است یا نه ناممکنه، خودش بحثه. مرحوم آخون از کسانی که قائل به استحاله این گونه استعمالند، معتقدند که نمیشود استعمال کرد یک لفظ رو در بیش از یک معنا. وقتی که ایشون برای استحاله قائلند، یک وجه عقلی همیشه بدونید ادله‌ای که بر استحاله قابل ارائهن ادله عقلی هن، حاکم به امکان و امتناع و ضرورت یک شی عقله. این حیطه ها حیطه های عقلانی است. عقله که میتونه اثبات بکنه استحاله یک چیز را، وجوب یک چیز را، امکان یک چیز را. خب مرحوم آخون فرمایند که استعمال یعنی چی؟ اول استعمال رو معنا کنیم. استعمال یعنی اینکه شما لفظ رو وجه و عنوان معنا قرار بدید. لفظ رو وجه و عنوان معنا، مثل آینه که وجه شما رو نشون میده، اینجا لفظ بشه وجه و عنوان معنا، به شکلی که انگار این معناست که از زبان متکلم داره بیرون میاد، نه لفظ. وقتی که یک شیء رفقا وجه شیء دیگه قرار میگیره، در حقیقت فانی در اون شیء محسوب میشه، فانی. تا این فانی شدن نباشه، تا این فنا نباشه، امکان اینکه یک شیء وجه شیء دیگر باشد فراهم نمیشه. خب این معنای استعمال. پس با توجه به این نکات میشه عرض کرد که استعمال یک لفظ در معنا عبارت است از اثناء یک لفظ در معنا. یک لفظی رو فانی کنی در معنا تا بشه وجه معنا، گویی که این معنا صورت لفظی پیدا کرده، قیافه لفظی پیدا کرده. یا یک شاهدش رو میاره برای اینکه خوب متوجه بشید که این اثنایی که میگیم چگونه. ببینید خیلی وقتا میشود که حسن و قبح معانی در نزد عقلا به الفاظ هم سرایت میکنه. حسن و قبح از آن معناست ها، اما اونقدر بین لفظ و معنا ارتباط وثیق ایجاد میشود، اصلا لفظ فانی در معنا تلقی میشه، گویی که اصلا لفظ دیده نمیشود. این حسن و قبحی که مال معنای لفظه به خود لفظ هم سرایت میکنه. مثلا صدام، اصلا خود این لفظ به قدری قبح پیدا کرده، شما اگر یه بچه دیگری ببینید مثلا اسم صدامه، مثلا میگه آیا اسمش رو عوض کن، چه اسمی بودش صدام دیگه، چی را اون صدامی که بد بود معناش بد بود، مسماش بد بود، نه خود لفظش. اما اون قبحی که مال معنا و مسماست به این لفظ سرایت کرده، به طوری که اگر این لفظ شما واسه معنا و مسمای دیگری هم وضع بکنید، بو این که باز همون قبح کنه به این معنای جدید خاص رعایت میکنه. بله دیگه، یه حالتی است که اصلا بو این که غرق در معنا کنه. خب حالا پس ما شناختیم که استعمال چیست. استعمال یعنی فنا کردن لفظ در معنا. استعمال یک لفظ در دو معنا به صورت مجزا عبارت است از اثناء یک شی همزمان در دو شی به شکل مجزا، مستلزم اثناء یک شیء همزمان، طی یک استعمال در دو شیء دو معنا هم زمان، و این محال عقل. محال، یک شیء نمیتونه در دو شیء به شکل مستقل و مجزا فانی بشه. به تعبیر دیگه فناء یک شیء در شیء اول ضد فناء یک شیء در شیء دوم. اگر بخواد یک شیء در دو شیء به شکل مجزا فانی بشه، میشه اجتماع ضدین، که این هم محاله، این هم بیان دیگری است برای استحاله. فناء یک شیء در شیء اول ضد فناء، این قابل اجتماع نیستن، فناء یک شیء در شیء دوم. اگر بخواد یک شیء در دو شیء فانی بشه، میشه اجتماع ضد. ببینید براتون یه مثال بزنم. عکسای پرسونلی هست 3 در 4، عکس یه نفر شیوه. خب این وجه شما دقیقا مثل لفظ که وجه معنا، این عکس هم وجه شماست دیگه، درسته؟ صورت شما. نمیشود این عکسی که وجه منحصر شما در این حال که فقط وجه شما وجه کس دیگری هم باشه، محال. در این حال که این عکس عکس شما، منعکس کننده چهره شما، منعکس کننده چهره کس دیگه هم باشه. بالاخره اون کسی که دور نشسته یا شما یک کس دیگره، این عکس یا عکس شماست یا عکس کس دیگر. دقیقا این همین قضیه تو لفظ هم پیش میاد. خب مرحوم قمی رحمت الله علیه وجه دیگری برای استحال ذکر کردن که ما بیان نمی کنیم، بچه از بکنم مردودیست از نگاه مصنف، نیازی به گفتن نیست. بچه متعین همینیست که ما اینجا شسته و رفته خدمتون هست. خب یک گریزی بزنیم به تفصیل صاحب معالم رحمت الله علیه. ایشون آقا قائل است به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی ضد حرف مرحوم آخوند رو میزن. آخوند فرمودن ممتنع محاله، ایشون قائل به امکانه. این هست. ببینید فقط ایشون اینو میگه، میگه این لفظی که میخوای در دو یا بیشتر از دو معنا استعمالش بکنی، این لفظ از دو حال خارج نیست، یا مفرد این یک، یا مثنا و جمع این هم دو. حالا سومی هم داریم؟ نه. این لفظ یا مفرد یک یا مثنا و جمع دو. خب بله مرکب از چی؟ بخیر یه لفظ نظر بگید شما، اون دو لفظ رو شما دیدید، یک لفظ خان این یا مفرد، یعنی یک نفر جراد یک فرد، یا دو فرد، یا بیش از دو فرد، یا سوم نداره. خب دقت بفرمایید، به تعبیر دیگه از یک لفظ عرض بکنم خدمتتون که یا مفرد اراده شده است یا مفرد اراده نشده است، مثنا یا جمع، تقسیم ثنائیش میکنیم که متوجه بشید. خب دقت بکنید، استعمال لفظ مفرد، خوب دقت کنید، استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد ممکنه اما مجازن. استعمال لفظ مثنا و جمع در اکثر از معنای واحد اینم ممکنه اما حقیقتاً میتونه حقیقتاً باشه. توضیح بدم، بند اول چی بود؟ استعمال لفظ مفرد در اکثر از یک معنا ممکن است اما مجازن. این توضیح بدم. ببینید ایشون میفرماید که لفظ مفرد برای معنا به قید وحدت وضع شده. این بند اول خیلی هم روشن، لفظ مفرد برای معنا به قید چی رفقا؟ وحدت. این قید وحدت که میگیم وحدت معنوی تا نه وحدت مصداقی، یعنی برای یک معنا. حالا که خود این یک معنا ده ها مصداق داشته باشه اونش مهم نیست، وحدت معنوی مخصوص. مثلا لفظ زید برای یک معنا طی یک وضع وضع شده، اونم هیکلیش. اگر بخواد برای معنای دومی وضع بشه یک وضع دیگری میخواد، معنای دیگری که اگه بخواد موضوع له قرار بگیره وضع دوم میطلبه. پس قید وحدت همیشه در موضوع له ملحوم. پس اگه موضوع له لفظ مفرد یک اصل معنا، دو قید وحدت، شرط وحدت این معنا یکی بیشتر نباشه. حالا استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا، دو یا چند معنا، مساوی با القاء قید وحدت، یعنی القاء جزء موضوع. وقتی شما مجازید که یک لفظ رو در اکثر از معنا استعمال بکنید که این قید وحدت رو که مزاحم هست بردارید تا راه باز بشه لفظ رو در دو یا چند معنا در معنای متعدد نه واحد استعمال کنید. اینجا که شما استعمال کرده اید لفظی رو که برای معنای مقید وضع شده در معنایی که عاری از این قیده، عاری از قیده وحده میشه استعمال در قید ما بوده کش میگن چی؟ مجان خیلی روشن پس برای استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا ما باید یه گوشه ای از موضوع الله رو ندید بگیریم. کدوم گوشه؟ قید وحده است. این باید چشم هم بذاریم. چشم هم گذاشتن از موضوع الله این استعمال مجان بنازم. خب من همینجا اشکال آخوند رو بگم قبل از اینکه دیر بشه اشکال آخوند رو بیان کنیم. ببینید نحوه بیان صاحب معالم اینه که استعمال لفظی که برای معنای مقید به قید وحدت و شده در معنای عاری از این قید استعمال یک لفظ موضوع برای معنای مقید برای کل کل یعنی چی؟ اصل معنا به اضافه قید وحدت در جزء معنا در اصل معنا منهای قید وحدت یعنی گویا این که ایشون رابطه کل و جزء رو اینجا میبینه موضوع الله رو کل میبینه معنا به اضافه قید وحدت مستعمل فیه رو جزء میبینه فقط اصل معنا منهای قید وحدت مفهوم آخون اینجا اشکال میگیرن میگن که اگر قبول بکنیم که موضوع له لفظ مفرد خوب دقت بکنیم موضوع له لفظ مفرد مقید به قید وحدته استعمال این لفظ در اکثر از معنا میشه استعمال غلط نه مجاز این حرف آخونده استعمال غلط میشه چون استعمال مباین در مباینه نه استعمال کل در جزء استعمال مباین در مباینه توضیح بدم ببینید از نگاه مرحوم صاحب معالم موضوع له لفظ مفرد معناست به شرط چی رفقا؟ بله وحدت اگر بخواد این لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه مستعمل فیه میشه معنا به شرط کثرت معنا به شرط کثرت یعنی بیش از یک معنا چون این اکثر دیگه استعمال لفظ اکثر وقتی اکثر از معنا صرف میکنه که معنا به شرط کثرت باشه یعنی دو یا بیشتر باشه ولی نمیگن اکثر از معنا خب پس معنای موضوع له میشه معنا به شرط وحدت معنای مستعمل فیه میشه معنا به شرط کثرت این دو تا با هم مباینن رابطه شون کل و جزء نیست بعدا میخونید این گونه لحاظها با هم تباین دارن یعنی نمیشود که عرض بکنم یکی رو اعم از دیگری یا کل نسبت به دیگری دونه اینجا کیشون تفرج عرض بکنم بحث عقلانی معتقدن که اینجا استعمال لفظ موضوع برای کل در جزء نیست علاقه جزء و کل وجود نداره استعمال لفظ مباین در مباین در چه حالتی، در چه حالتی استعمال کل در جزء میشد؟ کسی تو بگی؟ اگر چون شد؟ این قبول دارم، در مثال ما میخوام پیاده کنیم. یکی از علایق مصحح مجاز علاقه کل و جزء دیگه. اگر مستعملون فیه رو فقا منهای شرط در نظر میگرفتیم، لا به شرط قرارشون بدیم، لا به شرط، وقت اینجا رابطه مستعملون فیه با موضوع له رابطه جزء و کل کل میشد معنا به اضافه قید وحده، مستعملون فیه میشد معنا تنهای تنها منهای قید وحده، میشد کل و جزء. اما در اینجا شما دارید لفظی که برای معنای مقید به قید وحدت هست در معنای مقید به قید کثرت استعمال میکنه، رابطه این دو تا میشه چی؟ میشه توالی. حالا بند دوم استعمال مثنا و جمع در اکثر از معنا حقیقت. چرا؟ حتی که در نقل کنی خب معالم دیگه حقیقت. چطور؟ واقع ببینید تصنیه در حکم تکرار مفرد به دو بار، جمع در حکم تکرار مفرد به سه یا بیشتر. بچه مثال بزن عینین که میگیم یعنی عینون و عین، اعیان که میگیم یعنی عینون و عینون و عین الاخر، سه تا دقل شه تا هر چقدر که بخواهی میتونید عصف بکنید. جا از رجلان، جا از رجلون و رجلون، جو از رجال، اینجا از رجلون و رجلون و رجلون، حداقل تا حد اکثر چقدر خواستیم. حالا خوب حواست ها جمع، از شما سوال بکنم، اگه ما بگیم جئنی به عینن و به عین، مراد از عین اول ذهب باشه، مراد از عین دوم فضه، آیا این استعمال ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه. ممکنی؟ ممکن. اکرم زیدن و زیدن، زیدن اول باید زید ابن ارقم باشه، دومی هم باید زید ابن مثلا حارث باشه، مثلا اشکال داره؟ سوال آیا اینجا استعمال حقیقی یا مجازی؟ جواب حقیقی. این موضوع لهش 70 تا معنا، یکی ذهب کم سلده جعنی به عین و عین، عین اول در موضوع لهش استعمال شده ذهب، اون عین دوم هم در موضوع لهش فزه، پس استعمال هر دو چگونه؟ حقیقه. اگر بگی جعنی به عینین، مراد جعنی به ذهب و فزه باشه، دو معنا اراده کرده باشی، استعمال چیه رفقا؟ حقیقی. هیچ مانعی هم نه، کاملا استعمال حقیقی. خب این همین هست که جمع هم میزنید، اگه بگیم جئنی به اعیان، مراد از اعیان سه تا باشه، جئنی به ذهب و فضت و اسد، یکی از دیگه از معانی عین اسد دیگه شیر. خب سوال، اگر اینجور بگم جئنی به عینن و عینن و عین، اراده بکنم این سه معنای موضوع اون لحب استعمال ممکنه یا نه؟ ممکنه. حقیقی یا مجازی؟ حقیقی. پس استعمال مثنا و جمع در اکثر از یک معنا حقیقی، استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا چون منجر به القاء جزئی از موضوع له میشه یه قید وحدت باشه مجازی. خب اشکال مرحوم آخوند به این بند دوم فرمایش صاحب معالم رو هم مطرح بکنم. ثواب شده این رو فقا اشکالی که ایشون میگیره اینه، میفرماین که خلاصه اشکالشون را تو عرض بکنم. ایشون فرماین که درست است که تثنیه و جمع در حکم تکرار لفظ مفرده، اینو ما قبول داریم، تثنیه در حکم دو بار تکرار، جمع در حکم سه به بالا، اینو ما قبول داریم. اما همونطور که در تثنیه و جمع یک لفظ اتحاد لفظی معتبره، اتحاد معنوی هم معتبره. این فرمایششون، یعنی در جمع و تثنیه غیر از اتحاد لفظی اتحاد معنوی هم باید باشه. شما اگه فرض کن بخواید دو تا مفرد رو جمع ببندی، باید لفظ این دو مفرد چی باشه؟ یکی باشه دیگه، فرش با فرش و فرشان مثلا، درسته؟ انسان با انسان میشه انسانان، رجل با رجل میشه رجل. اگه رجل و امرأة بخواد باشه که قابل تثنیه نیستش، چون لفظشون اتحاد نداره. پس همینجوری در تثنیه و جمع اتحاد لفظی معتبره. اگر به وجدان لغویتون مراجعه بکنید، معیار وجدان لغوی، اتحاد معنوی هم لازمه. باید این دو مفردی که میخواید با هم تثنیه ببندید یا این چند مفردی میخواید با هم جمع کنید، از حیث معنا هم چجور باشند؟ یکی باشند، متفق باشند. لذا عینین نمیشه ازش اراده بشود از یک مفردش ذهب، از دیگریش بفرمایید فضه، امکانی همش اراده ای نیست، چون چه اتحاد معنوی چی شده؟ مختل شده. بنابراین در کنار اتحاد لفظی، اتحاد معنوی هم به حکم وجدان لغوی معتبره. و در حقیقت اینجور میشه گفت تثنیه در حکم تکرار دو لفظ مفرد هم معنا، پس نمیشه در اکثر از معنا استعمالش کرد. این همین حرف راجع به جمع هم میزنه. خب این یه اشکال، یه اشکال دیگه هم مطرح بکنیم، کار حسابی خلاصه ثواب داشته باشه. اشکال دیگه، آقا اشکال دیگری که میخوایم مطرح بکنیم اینه، بگیم سلمنا. چی سلمنا؟ سلمنا که در تثنیه و جمع اتحاد لفظی کفایت کنه، اتحاد معنوی لازم نباشه. اینجا دیگه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، یعنی موضوعا از محل بحث خارج، از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. میدونید چرا؟ کسته بگه
در
ببینید شما میگید که مثنا دو لفظ مستقله، درسته؟ یعنی به عینن، یعنی به عینن و به عین. خب شما اگر این مثنا در دو معنا استعمال بکنید، استعمال دو لفظ است در دو معنا. بله بحث چیه؟ استعمال یک لفظ در دو معنا. شما که مدعی هستید که تثنیه به معنای دو لفظ مستقل بر هم عرض شده، در حقیقت قبول دارید که استعمال این تثنیه در دو معنا استعمال دو لفظ در دو معنا، یا استعمال جمع در سه یا چند معنا استعمال سه یا چند لفظ در سه یا چند معنا. این که احدی قائل استحالش نیست، خیلی هم ممکنه، ما قبول داریم. ما چیو محال میدونستیم؟ این که یک لفظ به ما هو لفظ واحد مستعمل بشه در دو یا چند معنا، این محاله. پس سلام را قبول کردیم که تشبیه از نگاه شما در حکم تکرار دو لفظی که هر کدوم مستقل از هم میتونند معنا داشته باشند. خیلی خوب، پس استعمال تثنیه در بیش از دو معنا چه استعمال دو لفظ در خود میخوام استعمال تثنیه در دو معنا میشه استعمال دو لفظ در دو معنا. خب رفقا قول دوم رو هم یاد گرفتیم، یه قول سومی هم اینجا هست. قول سوم، این قول سوم میشه تلفیقی قرار داد با قول صاحب معاله، میشه هم منفکش کرد. حالا عرض میکنم خدمتتون، صاحب این قول خیلی اهل قرآن خوندنه و خیلی توجه به قرآن داره، خیلی داره متدینه. تدین بیجا باعث میشه که انسان استدلالات بیجا بکنه. من از بعضی از این برداشت های بیجای از کتاب و سنت واقعا رنج میبرم. طرف مثلا درست کرده طب قرآنی، مثلا تبلیغ میکنه طب قرآنی فرو، بعد اونی که یک آیه آورده بدون اینکه هیچ ظهوری در معنای مدعای ایشون داشته باشه از همین رو به عنوان مثلا مستند ادعاش داره مطرح میکنه. خب بالاخره طب قرآنی این طب مستند به قرآن، طب قرآن مالی یه چیز دیگه، که شما طب خودت به قرآن بمالی یه چیزه، این که دقیقا از دل قرآن یه طب استنباط رو استخراج بکنی چیزه دیگری. ما منفک بشه از هم. حالا این بنده خودم اهل قرآن خوندن بوده و همچنین راجع به قرآن مطالعه میکرده. دیگه راجع به قرآن گفته شده است که قرآن 7 یا 70 بطن داره. هفت یا 70 بطن، دو بطن روایت داریم. همینو به این معنا گرفته است که الفاظ قرآن در این وحدت در 7 یا 70 معنا استعمال شد. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا مصداق زنده و بارزش چیه؟ شما بگید قرآن. از این بهتر میخواد؟ این هم هست. خب مرحوم آخون اینجا اشکال میگیرند. میگن اولا اینکه قرآن 7 یا 70 معنا داره به معنای استعمال الفاظ قرآن در 7 یا 70 معنا نیست. شما اشتباه فهمیدید. ببینید میتونه اینجور باشه، گوش کنید، میتونه مراد این اخبار این باشد که خداوند در وقت استعمال الفاظ قرآن در وقت استعمال حواستون جمع باشه، 70 یا 70 معنا رو اراده کرده، اما چی؟ اما الفاظ قرآن رو فقط در یکی از این معانی استعمال کرده، فقط در یکی از معانی. حفظ شده؟ نه، اراده شده. 70 یا 70 معنا اراده شده، اما الفاظ قرآن فقط در یک معنا استعمال شده. هنگام استعمال 70 یا 70 معنا میتونه اراده بشه، اما مستعملون فیه فقط یک معنا باشه. خب هست باید مثال بزنم. من بخوام به شما بگم که الان اول ماه، یه معنا. بعد بخوام بگم که وقت شهریه، این دو معنا. بعد بخوام بگم که قسطت هم وقتش باید پرداخت بکنی، این هم 3 معنا. بعدم میخوام بگم که مثلا تا امتحانات دیگه وقت نمونده، چون مثلا دیگه امتحانات فرض کن همین اواسط همین ماه شروع میشه، این هم 4 معنا. این 4 معنا در ذهن اراده میکنم، میگم امروز اول ماهه، امروز اول ماه. این لفظ فقط در یکی از این 4 معنا استعمال شده، همون اولی، درسته؟ اما من با همین اولی، با استعمال لفظ همون معنای اول که امروز اول ماه هست، اراده کردم که به شما حالی کنم چند معنا رو؟ 4 معنا. چه اراده اندل؟ پس اراده معانی هنگام استعمال غیر از استعمال لفظ در تمام این معانی، ممکنه مراد خداوند از 70 یا 70 بعد این باشه. یه احتمال دیگه هم میدونیم، احتمال دیگه این که مراد از این 70 یا 70 بعد 70 یا 70 مدلول التزامی قرآنه. میخواد بفرمید قرآن 7 یا 70 مدلول التزامی، 7 یا 70 لازم داره، که خب ما ممکنه نفهمیم این لوازم رو، اما راسخون فی العلم میفهمن. این هم یک احتمال، این هم مانعی نداره. این شود که شما یک لفظ رو در یک معنای واحد استعمال بکنید که این معنا 2, 10, 20, 100 تا لازم داشته باشه، چه اشکال داره؟ میگم زید 20 سالشه، استعمال لفظ در چند معنا؟ یک معنا. اما این که 20 سالش شده یک لازمه عادی داره، ریش در آورده، یک لازمه عرض میکنم خدمتتون که عادی دیگه داره، لازمه شرعی داره که الان بالغ شرعن، چون 15 سالگی سن بلوغ، مثلا لازمه دیگرش این است که مثلا هنوز در قید حیات کسی که الان 20 سالشه نمرده. همین که میشونش لوازم که میکرد تو ده ها و فرد ها و بلاخ. لازمه دیگرش این است که مثلا این زیر بزرگتر از امره که 16 سالشه، از یک لفظ چقدر لوازم جور اشکال نداره، حتی که مراد نباشه این لوازم. سخن شما که در بیاد لوازمش میشه استفاده کرد، ولی اون که این لوازم مد نظر شما نباشه. خب 13 یه مقدمه از بحث سین، امر 13 که هم بحث مشتق هست، که بحث بسیار بسیار متولی در کفایه هست و فاقد ثمره عملیه قابل توجه. از ما این بحث خیلی سعی میکنیم فشورده بگیم، فقط مطالب مهمش رو عرض بکنیم، اینقدر در این بحث های دامنه داره بی خاصیت گیر نکنیم. در بحث های تفصیلی هم من کامل نمیگم، بحث مشتق یک قسمت رو پیچی میکنم بره تو بسید بحث های فشورده، اما امهات مباحثون شنو خواهیم بود. خوب دقت بفرمایید فقط در بحث مشتق ما چند تا کاراکتر داریم، چند تا عنوان داریم، بعد بشناسیم. اولین عنوانی که هست خود مشتقه. مشتق چیه؟ این رو خواهیم گفت مشتق چیه. اجمالا بدانید صفت جاری بر ذات رو میگن مشتق، و این مشتق لاجرم مشتق نحوی نیست، میتونه جامد باشه. مشتق اصولی منفک از مشتق نحوی. حالا دقیقا مقصود چیه خواهم گفت. امر اولی که مرحوم آخوند اختصاص به همینه. ما یک مبدع داریم که به چند راست میگیم مبدع و یک ذات. این دو تا هم بشناسیم، ذات چیه مبدع چیه. مبدع رفقا همون مبدع اشتقاقه. مبدع اشتقاق یعنی مبدعی که این جامد پشتوانش اونه. وقتی مثلا میگیم زوج، این زوج مشتق از زوجیته. مشتق نحوی نیست ها، ولی زوج جامده. اما زوج رو از چی میسازیم؟ از زوجیت، از حیث معنا. وقتی میگیم ضارب، این ضارب رو از چی میسازیم؟ ضرب. وقتی میگیم قائم، این قائم رو از چی میگیریم؟ از قیام. مراد از مبدع اون مبدع اشتقاق که عبارت است از مصدری که این صفت برگرفته ای از اون. ذات چیه؟ ذات اون چیزی است که مشتق جاری بر اونه. مشتق وصف اون محسوب میشه. به تعبیر دیگه موصوف به مشتق رو میگن ذات. زیدون زاربون، ذات میگه کیه؟ زید. مبدأ چیه؟ ضرب. الانسان ناطق، اینجا ذات چیه؟ انسان. مبدأ چیه؟ نطق. کاملا روشن. هندو زوجتون، هند زوجت، اینجا هند میشه ذات. زوج مشتق زوجیت که مبدع اشتراک مثلات خود یاد دیگه که باید گیش نشد. خب این نقطه اول. نقطه دوم بس آقا ببینید، خواهم دقیقا موضع نزاع مشخص بکنم. ببینید دعوا سر چی. استعمال لفظ مشتق در ذات به حالت داره. استعمال لفظ مشتق در ذات، استعمال لفظ قائم در زید، بگیم زیدون قائم، استعمال لفظ مثلا جالس در امر و الی آخر. استعمال لفظ مشتق در ذات سه حالت داره. یعنی استعمال لفظ مشتق در ذات به اعتبار اون وقتی که این ذات متصف به مبدأ، این یک حالت. به اعتبار اون وقتی که این ذات متصف به چیز، به مبدع. مثال بزنم، استعمال بکنیم قائم رو در زید به اعتبار وقتی که زید متصف به چیز، به قیام. مبدع چیه اینجا؟ قیام. این یک استعمال. این استعمال بالاتفاق حقیقی مشکلی هم نداره. استعمال لفظ جالس در امر به اعتبار اون وقتی که امر متصف به مبدأ، یعنی جلوس بود، نشسته بود، به اتفاق چیه رفقا؟ دو، استعمال لفظ مشتق در ذات به اعتبار این که این ذات بعدن بعد از زمان نسبت متلبس به مبدع میشه. به اعتبار اینکه این ذات بعد از زمان نسبت متلبس به مبدع میشه. این بالاتفاق اتفاق مجاز. طلبه فاضلی به اعتبار اینکه آینده میشه مجتهد، بگیم ایها المجتهد، همین حالا بهش بگیم مجتهد مجاز. به یک درخت، به یک جوانه کوچولی که در دل زمین رویده بگیم درخت، ای درخت من، خب این مجازه. هرچند که این آینده متلبس به این وقت میشه میشه درخت، اما استعمال لفظ درخت نسبت به این ذات در حال حاضر به اعتبار آیندهش چه چی؟ چه مجاز. خیلی این دو نفت و قسمت اصلا آقا بالاتفاق بوده، این محل نزاع نبود. محل نزاع کجا؟ استعمال لفظ مشتق در ذات به اعتبار اینکه قبلن، یعنی قبل از زمان نسبت، متصف به مبدع بود. استعمال لفظ مشتق در ذات به این اعتبار که این ذات قبل از زمان، شما بگی نسبت متصف به چی بوده؟ متصف بوده به مبدع. یه بابای عالم بود، دانشمند بود، تصادف کرد کل علمش پرید. میتونیم به این بابای علم پریده بگیم عالم؟ به این اعتبار که قبلا متصف به چی بوده؟ علم، به مبدع بوده. شما نشسته بودی، الان ایستادی، میتونیم به شما بگیم انت جالس؟ به این اعتبار که قبلا متصف به چی بودی؟ به جلوس. میشه یا نمیشه؟ اینجا محل نزاع. شدنش میشه، اما دعوا سر چیه؟ سر حقیقی و مجاز بودنش. یه چه میگن استعمال لفظ مشتق در من این قضا انه تلبس، تعبیر اینه، کسی که از اون تلبس منقضی شده حقیقی. یه قائلن استعمال لفظ مشتق در من این قضا انه تلبس مجازی. خدامه باید بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.